در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آرزوی موج چیزی نیست جز فانی شدن. آرزوی موج چیزی نیست جز فانی شدن. هست این فانی شدن آغاز عرفانی شدن. موج که یک جا نشستن را تحمل می کند. عشق اقیانوس آرام است طوفانی شدن. پیله را بشکن اگر رؤیای تو پروانگی است. آزمون سخت یوسف چیست؟ زندانی شدن. هیچ کس مثل شهیدان مدافع حس نکرد حال اسماعیل را هنگام قربانی شدن. هیچ کس مثل شهیدان مدافع حس نکرد حال اسماعیل را هنگام قربانی شدن. در وصیت‌نامه پروانه ها آورده اند مرگ یعنی صاحب یک عمر طولانی شدن. ما کجا و آرزوی مرگ سرخی مثل او؟ ما کجا و تاری از موی سلیمانی شدن؟ ما کجا و تاری از موی سلیمانی شدن. میزبان وقتی حسین ابن علی شد واجب است این چنین آماده رفتن به مهمانی شدن. سلام بر حاج قاسم که مهرش نشست در دل و در دیده جا گرفت. سلام بر ابو مهدی المهندس، سلام بر شهید پور جعفری، سلام بر شهید مظفری نیا، سلام بر شهید طارمی، سلام بر شهید زمانی نیا و سلام به شما که دلتون سرشار از محبت حاج قاسم و همرزمان شهیدش. سلام به همه شهدای مقاومت، سلام به همه شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت آقای فرحزاد عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض سلام داریم، صمیمانه دعاگوی همه عزیزان هستیم. انشاءالله که خدای متعال رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها روحی و معنوی و مادی و جسمی و همه نوع گرفتاری ها را انشالله خدا مرتفع بفرماید. هم ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است که عزیزان می دانند که امروز روز آخر ماه جماد الاولا و فردا اول جماد الثانی و بنابر قول 95 روز، روز پنجشنبه شهادت صدیقه کبرا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است که انشالله عزیزان سنگ تمام میگذارن برای برنامه های فاطمیه. و امروز هم که مصادف است با دومین سالگرد شهادت جانگداز سردار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش ابو مهندس مهدی، مهندس ابو مهدی و دیگر عزیزانی که در راه خدا فداکاری کردن، انشالله روح همشون شاد و با اربابشون آقا ابو عبدالله علیه السلام محشور باشن. انشالله ما هم بتونیم حق اونها را ادا بکنیم و مدیون خون شهدا نباشیم.
اونا که جاشون خیلی خوبه، فرحین به ما آتاهم الله، انشالله دست ما رو هم بگیرند و شفاعت بکنن. اون جمعه تلخ و اون جمعه سرد 13 دی ماه خبر شهادت حاج قاسم رو تو صحنه جامعه رضوی، شاید تو رواق امام خمینی بود، بله تو رواق شما به زائران حرم دادید و به نظرم خیلی کار سختی بود.
بله، من آمدم که پیش از دعای ندبه صحبت بکنم، تو دفتر حرم گفتن که این خبر ناگوار رو شبکه خبر پخش کرده. بازم من نشستم مطمئن بشم، دیدم بله زیرنویس کردن و اعلام رسمی کردن که حدود 1:00 از بامداد شب جمعه
گذشته،
بله
این اتفاق افتاده
و خیلی خبر ناگوار بود، یعنی هیچ به ذهن کسی نمی آمد
بله
که ایشون رو به اصطلاح به این نحوه ناجوان مردانه بعد از بیرون آمدن از فرودگاه، بله واقعا ظلم بزرگی بوده و قطعا بدانید که خدای متعال خونخواه خون شهدا و مظلومینه که ما آمدیم، خودم هم یک کمی حال تعادلم به هم خورد واقعا که اعلام کردم در شروع سخنرانی شبیه ایام عاشورا مردم زجه و ناله می زدن
ترکید اصلا ربا.
بله انشالله خدا این توطئه گرها و ظالمینی که واقعا جنایت می کنن بر علیه مسلمان ها مؤمنین، انشالله توطئهشون رو خونسا بکنه و خدا فرج و گشایشی برای همه ملت های مظلوم، ملت عراق، ملت یمن، ملت سوریه، واقعا خاورمیانه مسلمان ها خیلی مظلوم قرار گرفتن، بلکه انشالله خدا لطفی کنه امام زمان نظری بفرماید که از این مظلومیت و از این استعمار دشمن ها بیرون بیان.
انشالله آخرین دست نوشته حاج قاسم همه دیدیم، خداوند مرا پاکیزه بپذیر. برای پاکیزه شدن باید اهل استغفار بود و دعای 31 صحیفه سجادیه و بحث حاجای فرحزاد راجع به استغفار دعوت میکنم که همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم انی اتوب الیک فی مقام هذا من کبائر ذنوبی و صغائرها. در فراز دیگه دعای 31 امام سجاد علیه السلام عرضه می داره خدایا من به سوی تو بر می گردم، توبه می کنم، بازگشت می کنم در این مقامی که هستن از گناه های کبیره و از گناه های صغیره، یعنی گناه کوچیک و بزرگش باید آدم توبه بکنه، و بواطن سیئاتی و ظواهرها. گناه یک ظاهر داره یک باطن داره، اینم نکته عجیبیه. والفواحش ما ظهر منها و ما بطن، آیه قرآن هم داریم که ظاهر شما میبینی مثلا یک ظلمه ولی باطنش میبینی آتشهای گداخته است و یا یه بدعتی ماندگاره. مثلا راجع به دروغ روایت داریم کسی دروغ بگه ظاهرش یک حرف خلاف واقع گفته ولی باطنش بوی تعفن و گندی از او به آسمان ها میره، 70,000 فرشته او رو لعنت میکنن و گناه 70 فحشا و منکر بر او نوشته میشه. این باطن گناه رو کسی ببینه و تبعات و آثارش رو، اصلا تصمیم گناه از وجودش میره. لذا حضرت در مقام توبه میگه خدا هم از باطن سیئاتم و هم ظاهر سیئاتم توبه میکنم و سوالف زلاتی و حوادثها، از لغزش های گذشته و لغزش های حال، یعنی اونایی که خیلی دیرتر بوده و گناهایی که تازگی انجام دادم، از همه اینا خدایا توبه میکنم. توبت من لا یحدث و نفسه به معصیته، توبه کسی که دیگه حدیث نفس نمی کنم که بعد برگردم، دیگه توبه نصوح. توبه نصوح که در پیام ها هم سوال کرده بودن، اونیه که آدم عزم جدی داشته باشه که دیگه بر نگرده. حالا ناخواسته وقت باز میفته طوری نیست، ولی واقعا عزم جزم داشته باشه که این گناه رو تکرار نکنه. توبه کسی که به خودش بازگو نمی کنه که دیگه به معصیتی برگرده، ولا یزمر ان یعود فی خطیتن، در ضمیرش این است که دیگه به گناه و معصیت ابدا بر نگرده. من یه همچین توبه می کنم. اگر عزیزان نظرشون باشه، هفته گذشته عرض کردیم یکی از راه‌های برون رفت از سختی‌ها، تنگناها، گرفتاری‌ها، مشکلات، الان خیلی به ما مراجعه میکنه حاج آقا در مسائل مادی گرفتاریم، در مسائل جسمیمون مشکلات داریم، در مسائل روحی و معنوی مشکل داریم، فردی، خانوادگی، اجتماعی،
گره افتاده به کارمون.
گره افتاده. ببینید این گره ها، همون حدیثی که آیت الله بهجت خوندن، اونا الا انبئکم بدائکم و دوائکم، درد شما گناه و درمان شما توبه و استغفاره. حالا یه ابتلاعاتیش ربطی به اعمال نداره، اون قبوله، مال انبیا هم بوده، مال بچهای بیگنام است، ولی بسیار از اینا به ما کسبت ایدی کن، یعنی دستاورد اعمال آیم خیلی ما داریم، روایت هم خیلی داریم، و راهکارش واقعا یک توبه حقیقیه، یعنی یک بازگشت از گناه‌ها و بدی‌ها و ترک اون گناه‌ها و جبران اون گناه. خدا در رحمت و مغفرت و آمرزش و همه خیرات و برکات رو برای انسان باز می‌کنه. چند تا حدیث زیبا درباره این که خدا برای توبه کننده ها چه امتیازهای فوق‌العاده‌ای قرار داده که اون هفته این آیه مبارکه رو عرض کردیم، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. همین خیلی مقام بزرگی. خدا میگه من اونایی که خیلی توبه میکنن توابن دوستشون دارم، به محبت خودم اونا رو انتخاب میکنم. خدا بگه من دوست دارم خیلی مهمه. اونایی که در مقام اصلاح و پاک شدن هستن، متطهر میخوان بشن، من اونا رو دوست دارم. روایت داریم از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، ما من شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنه تائبه. چه چیزی خدا خیلی دوست داره؟ تعبیر احبه یعنی محبوب ترین. یه وقت میگم آقا شما رو دوست دارم، یه وقت میگم شما محبوب ترین انسان ها پلو من هستی،
از همه بیشتر دوست دارم،
از همه بیشتر دوست دارم. پیغمبر عظیمشان میفهمد چیزی احب، محبوب تر به سوی خدا، نزد خدا نیست از مرد مؤمنی که توبه میکنه یا خانم مؤمنه که توبه میکنه. یعنی خدا میگه من محبوب ترین انسان ها در نزد من خواهی بود. و در روایت دیگه باز پیغمبر خدا فرمودن، اینم تو روایت عجیبیه، ان الله افرح به توبت العبد من الوالد العقیم و الظال الواجد. خدا چقدر از توبه بندش خوشحال میشه؟ میفرماد اونقدر خدا خوشنود میشه به توبه عبد، مثل پدری که زوجی که مدت‌ها ازدواج کرده بچه دار نمیشه، که انشالله عزیزان کمک میکنن طرح فرزندان قدیر، به حمدالله خیلیا بهشون خدا فرزند مرحمت کرده، خیلیا در مسیر فرزنددار شدن هستن انشالله، و حالا چه بلا عوض چه قرض الحسنه، قرض الحسنه ثوابش هم بیشتره، میتونن مالی دارن انشالله به کانال و سایت مراجعه بکنن، در اختیار بگذارن که انشالله عزیزانی که ناباروران انشالله خدا فرزند بهشون بده
انشالله.
ولی آقای شریعتی عزیز، هر چیزی رو تا آدم لمس نکنه درک نمیکنه. فرض بفرمایید یه زوجینی که 10 سال 15 سال ازدواج کردن و عقیمن، بچه دار نمیشن، خودشون خانوادهشون، پدر مادرشون، آبا اجدادشون، خواهر برادر، همه یک بحرانیه براشون. حتی خطر این که طلاق بگیرن، از هم دیگه جدا بشن، حتی خطر اینه که بره یه زن دیگه بگیره. اینا واقعا روحیات اینا رو پژمرده میکنه. در این روایت حضرت میفهمد زوجینی که بچه ندارن وقتی خدای متعال دامنشون رو سبز میکنه، بارور میشه، فرزند خدا بهشون میده، چقدر خوشحال میشن. اصلا از خوشحالی
تمام دنیا رو بهشون دادیم.
خدا بیش از این از توبه بندهش خوشنود و خوشحال میشه.
به به.
و یکی این مثال، مثال دوم و زال الواجد. یک کسی مثلا بچهش گم شده، یا وسیله خیلی قیمتیش گم شده، یا اصلا خودش در بیابان گم شده، تو کویر گیر کرده، نه آنتن میده نه صداش به جایی نمیرسه، دیگه تن به مردن داده، حالا یک غافله بیاد او رو نجاتش بده، یا بچهش گم شده بهش خبر بدن آقا بعد از چند ما بچهت زنده صحیح سالم بده،
چقدر ذوق میکنه،
از ذوق ممکنه دق بکنه.
بله.
میفرماد خدا از اون گم شده ای که پیدا میشود، یا خانواده ای که فرزنددار میشون که بهترین خوشی دوران زندگیشونه، خدا به توبه بندهش بیش از این خوشنود میشود. بیم خدا رو خوشنود بکنه. در واقع ببینید خدا که نیاز نداره، هر گلی به سر خدا بزنی یا خودت زدی. ای خدا چقدر خوبی، چقدر قشنگ. خدا میگه تو خوبی، تو قشنگی. اصلا به خدا یه سر. خدا میگه من نگردم پاک از تسبیحشون، پاک هم ایشان شوند و دورفشان. شما میلیون بار بگی سبحان الله خدا پاک و منزهه، قسم به این قرآنی که جلومونه، یک سر سوزن اگر خدا یک سبحان الله در رو اثر داشته باشه، خدا پاک و منزه بوده و هست و خواهد.
منم که دارم رشد میکنم،
من پاک میشم.
بله.
الله اکبر، شما بزرگ میشی، الحمدلله نعمتهای شما زیاد میشه. توبم همینه، خدا که پاک نمیشه، من پاک میشم. بیاییم خدا رو خوشنود میکنیم، این خوشی ها و این فرح ها برمیگرده به خود ما.
ولی مشتاق ماست و چشم به راه برگشت ماست.
برگشت ماست. من میخواستم همین حدیثی که شما به قلبت خدا القا کرد بخونم. خیلی حدیث عجیبی آقا، یعنی اگه کسی پای این حدیث هرچی بشینه گریه کنه کمه. من مفصل دو سه بندشو میخونم. او حلا تعالی الی داوود، یا داوود لو یعلم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم و انتظاری لهم و شوقی الی ترک معاصیهم لما تو شوقا الیه و تقطعت اوصالهم من محبتی. الله اکبر. ای داوود، ترجمه کنم، اگر بنده هایی که گناهکارن، بنده هایی که پشت به من خدا کردن و نمیان طرف من توبه کنن، استغفار کنن، بنده های فراری، بدانن که من خدا به بنده های فراری چقدر مشتاقم و اونا رو دوست دارم و امید و انتظار برگشتن اونا رو دارم و انتظار دارم که اینا معصیت و گناه رو بذارن زمین، ترک به خودشون ضربه نزنن، برگردن به من پاک بشن. اگر درک بکنن که خدای بی نیاز مطلق، این خیلی مهمه.
بله.
خدایی که نیاز، همه کافر بشن، همه مرتد بشن، اصلا همه نماز نخونن، بخونن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اینا همش به خودمون، اگه واقعا بدونیم که برگشت نماز، روزه، خمس، همش به خودمون برمیگرده، به خدا بر نمیگرده، به خودمون برمیگرده، اصلا پر در میاریم. اگر بدانن من چقدر بنده های فراری مشتاق برگشت و انتظار اونها رو میکشم، از شوق من جان میدهم و تقطعت اوصالهم من محبتی، بندهای بدنشون از هم باز میشه و پاره میشه از محبت و عشق من. اگر بفهمن که خدای مهربان، ارحم الراحمین، غفار ستار، میگه بیا، میگه بیا. 124 هزار پیغمبر، پدر، معلم، مربی، مروج، مبلغ و و و این همه فرستاده، این همه آیات گذاشته زیبایی، برگرد به سوی خدا. اگر بدانن بندهای بدنشون از هم گسسته میشه. بعد میفرماد یا داوود، اینم جمله های عجیبیه، یا داوود هاذهی ارادتی بالمدبرین عنی فکیف ارادتی بالمقبلین الیه.
ای جانم، به به به،
خدا میگه من به بنده های فراری اینقدر مشتاقم برگردن، از محبت من بنداشون پاره میشه.
اونایی که تو آغوش من هستن،
اونایی که میان طرف من حرف منو گوش میدن، با من صلح و صفا میکنن، اونا چقدر عشق و حال میکنن، اونا چقدر خوشن، اونا چقدر من به اونا ارادت من به بنده های فراری این اندازه است. ارادت من به اونایی که میان چه خواهد بود؟ اونایی که اصلا گناه نمیکنن یا گناه کردن پاک شدن. بعدم جمله عجیبیه، یا داوود و ارحم ما اکون و به عبدی اذا کانم مد برن انی. خیلی جمله عجیبیه آقا شریعتی. چه وقت رحمت خدا خیلی طلوع میکنه، یعنی حد اعلی طلوع میکنه، اون موقعی که بنده جاهل نفهم بلا نسبت از خدا میبره پشت میکنه. و ارحم ما اکون و به عبدی اذا کان مد برننی، که خدا میگه این بنده من چرا بره جهنم، چرا خودشو آلوده میکنه، چرا به خودش ظلم میکنه، من رحمت من اون موقع بیشتر طلوع میکنه که او رو بگیرم برگردونم دستگیر کنم. این حدیث برای اینکه بهتر جا بیفته من این مثال رو خیلی زدم. اگه یه پدر مادری مثلا 5 تا بچه دارن که خدا انشالله نسل همه رو زیاد بکنه، تک فرزندی آقا بسیار مذمومه، بسیار مذمومه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا چند در امکانات هر کس هست. خب کسی 5 تا فرزند داره، 4 تاش سربرا خوب صحیح سالم، یکیش خدا نکرده معلوله، کمبود روحی جسمی داره، یا فراریه یا زندانیه یا معتاده یا گرفتاره. خلاصه واقعا آقای شریعت این پدر مادر فکر و ذهن و غمشون چیه؟ اون یکیه، سر سجاده میره یاد اون بچهش که زنده،
تمام دغدغش میشه همون،
میشه همون. و ارحم ما اکون و به عبدی اذا کان مد برننده،
میگه دلم برای این میسوزه،
برای این میسوزه. من خانواده نزدیک منزل ما بود میشناختم، یه دختر معلول داشتم، پدرم ثروتمند بود و وضع مالی و بچه ها، ولی تمام فکر این پدر مادر این دختر معلول بود که هوای اینو داشته باشن، اصلا اونا یه طرف این یه طرف، بلکه این بیشتر. و وقتی این دختر معلول فوت کرد، این پدرم فوت کرد، یعنی اینقدر عشق میکرد. بله، اینطور نیست که خدا بنده های بد رو رها کرده یا دوست نداره یا بهشون نمیرسه، نه اینطور نیست. خدا میگه من به درمانده ها، زمین خورده ها، گرفتار ها، که نگید گرفته گرفتار، بگی گرفته یار، گرفت اونا رو، میگه من بیشتر رحمتم طلوع میکنه. لذا این خیلی مهمه که و ارحم ما اکون و به عبدی اذا کان مد برننی، یعنی خدا همش میگه اون بدا بیان، بدا بیان، خوبا که خوبن، مثل یه معلم مهربانی که میگه شاگرد اولیا و اونا که همه خوبن، اون تجدیدیا رفوز، من حواسم همش به اوناست که اینا بیان بالا. و این خیلی صفت خوبیه، یه مثال خوبی آقای دولابی همیشه میزنن، خدا رحمتش کنه، خیلی مثال خوبیه. میفرمودن یه کسی 4-5 تا اولاد داشت، یکیش بعد از کار در اومد و خلاصه معصیت و گناه و عیاشی و ولگردی، خلاصه گذاشت از خونه فرار کرد رفت. پدر مادر خیلی نگران بودن، نظر و نیاز و کجا هست، چی میخوره، چی کار میکنه، کجا میخوابه، همش فکرشون. خلاصه یه افرادی رفتن این بچه رو پیدا کردن و برش گردوندن و خلاصه پدر از آمدن او خیلی خوشحال شد و گاو قربانی کرد و چند میلیون هزینه کرد و پول بهش داد و جایزه بهش داد و چی کرد و چی. خیلی اون 4 تا پسر غر کردن. چرا غر میکنید؟ گفتم ما یه عمدی خدمت شما هستیم، گاو که چیه، بوزم براتون، گوسفند بررم نکشتی، یه
مرغ هم برای همه هرستون داد.
آره
آره اینجوری،
برای این گاو شو کشتی و پول و امکانات و اینا.
گفت بابا جون
اینا شما که زیر سایه من بودید، دست محبت من بالا، این چون فراری بوده، حالا که اومده من باید جذبش بکنم. اصلا ما یک مورد زکات و المؤلفت قلوب هم، زکات رو ما جایی بدیم که تألیف قلوب بشه، یعنی بیاد فراری ها برگردن، بعد ها برگردن
به هم نزدیک شن،
نزدیک بشن، تألیف قلوب. آقا یک روایتی تازگی خوندم در باره زیل همین آیه و المؤلفت قلوب هم، خیلی منو تکون داد، خیلی منو تکون داد. در سفینه کلمه الفت الفه اومده که پیغمبر خدا جان همه عالم و جان همه انبیا و اماما فدایی این پیغمبره، حضرت زهرا فدایی این پیغمبر بودن، از فراق این عزیز خدا اینقدر گریه کردن تو از دنیا رفتن.
صلوات الله و سلام.
و خبر شهادت را پدرشون بهشون داد، خوشحال شدن که زود به پدر ملحق میشن. روایت داریم که بعد از فتح مکه در جنگ حنین، غنایمی پیغمبر به دست آوردن، غنایم جنگی. به افرادی که در مکه بر علیه پیغمبر شکنجه میدادن، اذیت میکردن، آزار میدادن، توطئه میکردن، مثل ابو سفیان، مثل معاویه، مثل سهیل ابن عم، خیلی از اینا، اسم آورده، نفری 100 تا شتر هدیه دادن.
نفری 100 تا؟
خیلی عجیب آقا.
خیلی آقا.
100 تا شتر یعنی 100 تا کامیون اتوبوس. متوجهی؟ بله. اون زمان بهترین وسیله حمل و نقل شتر بود. حالا غیر از گوسفند و چیزای دیگه. که اینا دلشون نرم بشه بیان. اگرم نیومدن اتمام حجت میشه. خیلی حرف آقا. ما گاهی از دم تیغ میگذاریم میبریم دور، خودی ها رو داریم دور میکنیم.
حالا این کرم ماست، کرم خدا رو ببین برای برگشت چی کار میکنه.
احسن احسن. من شنیدم امام راحل رحمت الله علیه در یک جلسه ایشون سوال کردن که مهمترین کار پیغمبر چی بوده. ایشون فرموده بودن که بخشش اهل مکه بعد از 20 سال ظلم و جنایت و اذیت و آزار، همینا رو بخشیدن. و عجیب آقا، مثل ابو سفیان که میدونن در آینده هم چه توطئه هایی میکنه، مثل معاویه، 100 تا شتر برای اینکه جذب بشن. الله، ما خودی ها رو داریم دفع میکنیم
متاسفانه.
ببینید چی میفرماد، و ارحم ما اکونو به عبدی، هر حیله ای داری بزن، این پاره تن توه، یک انسانه، راه برگشت براش بذار. ما فوری راه برگشت رو میبندیم دیگه، آب از سر گذشته و باید بری که بری. راه برون رفته از مشکلات چیه؟ خیلی عجیبه. پیغمبر عظیم و شأن علیه و آله السلام فرمودن من کثرت همومو فعلیه بالاستغفار. اینایی که میگم زیاد دچار غم و غصه و فکر و وسوسه و خیالات و اینا میشین، کسی که هم و غم و غصهاش زیاده، استغفار زیاد بکنه. هم استغفار لفظی، استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا غفار، استغفر الله من جمیع ما کرم، همم استغفار عملی. استغفار عملی یعنی چه؟ حالا توبه کامل رو میگیم یه جلسه. آقا یک ورانداز بکنید، ببینید تو فامیل، بستگان، آشناها، همسایه‌ها، دوستان دلی رو نشکستیم، حق رو ضایع نکردیم، حق الناس گردن ما نیست. استغفار لفظی بدون عملی مسخره است. من مثلا به شما بدهکارم، بگم آقا ببخشید، پولشو باید بدم، بدهیمو دارم باید بدم، با ببخشید تنها که کار درست نمیشه که. استغفاری که در عملم جبران بشه. ببینید این غم و غصه ها مال اینه که ما دلی رو شکستیم، حقی رو پامال کردیم، جایی کار خلافی کردیم، پیاله شکستیم، اینا هم و غم و غصه ها میاد سر دل ما. یه ورانداز بکنیم، یه مراقبه داشته باشیم. اینه که فرمایش حاج قاسم چی بود آخرین وصیتش؟
مرا پاکیزه بپذیر.
مرا پاکیزه بپذیر. بابا یه مقادم پر از معذرت میخوام، آلودگی هاست، سینه و قلبش سنگین شده، سیاه شده، پشتش سنگین شده، کمرش از بار گناه. پاک که میشی سبک میشی. غم و غصه مال گناه هاست، و کسی که گناه نداره، اون غم فراق خدا امام زمان غمش هم شیرینه، غم امام حسین غمش هم شیرینه، غمای آخرتی که تلخ نیست که، اون شیرینه. غصه دارم که چرا انسان نشدن به کمال، اون شیرینه. چون غمت را نتوان جز در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. اون حسابش جداست حافظ میگه. ولی این غم و غصه هایی که جان کاهه و ما را زجر میده،
غم و غصه های دنیایی،
دنیاییه، یا به خاطر دنیاست یا به خاطر گناه و معصیتی که کردیم، غم و غصه آمده سر دلیم، یا غم دادیم به دیگران، غم برگشته به دل، سر دل خودمون. لذا میفرماد اگه میخوایم خودمون رو پاک و پاکیزه کنیم، کسی که هم و غمش زیاده فعلیه بالاستغفار. خیلی ها سوال میکنن آقا این کتابی که انشالله معرفی میکنیم راهکارها رو مفصل نوشتیم. میگن آقا رزق و روزی من به هر شغلی دست میزنیم، به هر کاری دست میزنیم، یکی دوتا روایت نیست، خیلی روایت داریم. رزق ما کم برکت شده، رزق ما دیر میرسه، برکت نداره، خیلی تلاش میکنیم به جای نمیرسیم. میفرماد من استبت رزق و فلیستغفر الله، کسی که رزقش دیر میرسه استغفار بکنه. اون روایت نابی که ابن عباس میگه آمدم خدمت امیرالمومنین علیه السلام، یه نفر آمد گفت آقا باران کم میاد، فرمود استغفار بکن. یکی آمد گفت باغامون خوش شده، فرمود استغفار بکن. یکی گفت نسل ما داره از می، فرمود استغفار بکن. یکی گفت رودخانا نهرامون آب نمیاد، زراعتمون، هر نوع از این نمونه آمدن یک سوال برای کمبود نسل، کمبود باران، کم فرمودن استغفار بکن.
دردای مختلف نسخه واحد،
یه نسخه واحد. ابن عباس میگه من به حضرت گفتم آقا اینا سوالهاشون متعدد بود، ولی فرمودم مگه قرآن نخوندی؟ سوره مبارکه حضرت رو. فقلتو استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم انهار و یجعل لکم انهار تا آخر. فرمودن خدا از زبان حضرت نو میفرماد که استغفار بکنید، یرسل السماء علیکم، همش گردن دیگران نندازیم. ممکنه مثلا بگن آقا چرا در اروپا بعضی کشورها دیگه باران زیاد میاد؟ خب ممکنه اونا حق و ناس رو مراعات میکنن، ممکنه بعضی گناهی که اسرافی که ما داریم واقعا اونا ندارن. ببینید یعنی یه واقعیته، چون جای دیگه گناه دارن. بعضی گناه هست مثلا کفران نعمت، این برکت رو میبره. چقدر ما نان و میوه و غذا، لباس، خوراک، پوشاک، مردم ایران در اسراف نمره بالایی دارن متاسفانه. خب بیایم درستش کنیم دیگه، خدا برکت میده. آقا روایت های عجیبی دیدم که سر سفره میشینید به اندازه لقمه بگیرید، با ادب بخورید، اولش بسم الله بگید، آخرش الحمد، خدا گناهاتونو میامرزه. اگر بسم الله گفتی هنوز لقمه به دهانت نرسیده خدا میامرزه. با یاد خدا بخورید، همون حضور قلبی که در نماز داری، سر سفره هم مهمان خدا هستی. مدتی که سر سفره میشینی از عمرت حساب نمیشه، خدا حساب نمیشه. خدا موقع خوردن غذا معمولا زلزله بلایی میاد، نصف شب میاد، یا زمانایی که مردم سر سفره نیستن. اینا روایته، حالا ممکنه یک موردم. منظور اینه که ما اگر شکرگزار باشیم، قدردان باشیم، یک مقداری عیب و ایراد رو از خودمونم بدانیم و برطرف کنیم،
و اگر اینا ادب مؤدب باشیم.
آره واقعا خدا مثلا چه مثلا انتقامی میخواد از بنداش بگیره؟
مشکلش با ما چیه؟
مثلا مشکل این طرفه. من قول میدم از طرف خدا هیچ مشکلی نیست، بلکه همونایی که گفتم باسط الیدین برن. خدا میگه اگر انتظار ترک گناه و معصیت شما رو من دارم میکشم بفهمی، از شوق من جان میدی.
یه جاهایی احساس میکنم که توی تنگنا و مضیقه قرار میگیریم که یه تکونی به خودمون بدیم، به خودمون بیایم، که متاسفانه اونم نمیاد.
نمیدیم. آره این بحثی که هفته قبل عرض کردم، فرافکنی، یعنی همش میگیم دیگر، نمیگیم خودم.
آره. بله.
و اینم روایت آخری در بحث استغفار که خیلی روایت عجیبیه. همه میخوایم از غم و غصه نجات پیدا بکنیم و رزق و روزیمون هم معنوی. رزق و روزی هم آقای شریعتی فقط پول نیست، دا سلامتی، عافیت، امنیت، علم، معرفت، عقل، فهم، درک، شعور، خیلی
فرزند خوب، پدر و مادر
بله.
خوب
بله. رزق خیلی، و آیت الله بادینه جمله قشنگ داشتن، فرمودن رزق اونی نیست که شما داری، رزق اونیست که استفاده میکنی. ممکنه کسی 10 تا خونه داره، 10 تا لباس داره، 20 تا، ولی استفاده نمیکنه. یک روایت تون دیدم جالبه بگم که انفاق بیشتر بکنید. روایت تازگی دیدم که میفرماد مردم برای مال ورثه بیشتر حرص میزنن تا مال خودشون. یعنی مثلا یه خونه داره بسشه، اما 5 تا خونه اضافه داره زمین ملک برای ورثه،
برای بعد خودش،
برای اونا بیشتر خودشو به آتش جهنم میبره، برای ورثه. یعنی ما برای ورثه و حمال دیگران شدن و خزان بیشتر حرص می‌خوریم تا برای مال خودمون.
که برای وقتای همون ورثه برای یه جعبه خرما که بخوان خیرات بکنن باله. دستشون می‌لرزه.
و این هم روایت عجیبی است در نهج البلاغه. حضرت می‌فرماید که اگر ورثه از اموال اون وارث کار خیر کردن، ثواب خدا به اونا میده، به وارث نمیده. و اگر با اون اموال گناه معصیت کردن، در گناه وارث شریک، چون وسایل گناه رو براشون فراهم کرد. چون تو دل نکندی ندادی، اونا دادن، اونا برد کردن، ولی در گناه معصیت شریکه. خیلی مواظب باشیم. برای کی میخوای بذاری؟ به اندازه نیاز ورثه نگه دار، بقیه رو انفاق کن، خونت آباد، خونه ابدیتت آباد کن. من اکثر الاستغفار، از اون حدیثای ناب کلیدیه، من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم و غم فرجا و مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که توبه واقعی بکنه، استغفار بکنه، جبران بکنه، خدای متعال از هر غم و غصه ای او رو بیرون میاره. معتبر محکمه، جعل الله له من کل هم. ببینید آدمی که مراقبه داره، حق هم ادا کرده، تو نماز آرامه، تو کار آرامه، تو مطالعه آرامه، تو موقع خوابیدن آرامه، حق کینه کسی رو در دل نداره، دلش پاکه، پاکه، صاف و زلاله، تمیزه، تمیزه. از هر غم و غصه، غم و غصه های معنوی هم هست که شیرین اصلا، از هر غم و غصه خدا بیرون و رزق و روزیشو از راهی که گمان نداره خدا در وقتش براش میرسانه.
به به،
رزق هم که عامه.
بسیار خوب، همین الان اگه موافق باشی کتاب معرفی بکنم. استغفار راه رهایی از تنگناها. این احادیث و روایتی که در برنامه مطرح میشه رو دوستان میتونن به کانال ما مراجعه بکنن. هر روز وبال دوستان ماست، زحمت میکشن، هم در سایت و هم در کانال ما بارگذاری میکنن که عزیزانمون استفاده بکنن. بعضی از مباحث هم به صورت مکتوب در قالب کتاب منتشر میشه، مثل این کتاب استغفار راه رهایی از تنگناها به قلم حاج آقای فرحزاد عزیزمون که انشالله خداوند حفظشون بکنه، از مجموعه سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. عزیزانی که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن هم میتونن به سایت ما بخش فروش اینترنتی کتاب مراجعه بکنن و هم میتونن به 20303 پیامک ارسال بکنن یا به کانال ما مراجعه بکنن. دوستان راهنماییشون میکنن که چگونه میتونن کتاب‌ها و محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا رو تهیه بکنن. اما بخش دوم گفتگومون با حاج آقای فرحزاد راجع به معرفت
بگیم یا
نه وقت داریم؟
داریم.
بله، یه اشاره بکنید.
بله، یه حدیث خیلی زیبایی دیدم که از اون حدیث‌های کلیدی و کاربردی است. از حضرت زهرا سلام الله علیها ما واقعا کم داریم، چون عمرشون هم کوتاه بوده، یه دو سه تا خطبه است و بقیه‌اش هم کلمات قصار و کوتاه. خیلی حدیث نابیه. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید که من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته.
به به،
ما همه دوست داریم بهترین سرنوشت ها و تقدیرات برای ما مقدر بشه. مثلا 1000 نقشه هست، اون بهترین نقشه برای خودمون، خانوادهمون، همه عمرمون، ابدیتمون پیاده بشه. چه کار بکنیم؟ راهکارش چیه؟ راهکار رسیدن به بهترین تقدیرات و نقشه ها از دعاهایی که شما همیشه میگید بهترین ها نصیبتون بشه.
بله.
این بهترین ها نصیبتون بشه، از چه راهی باید برسیم؟ حضرت زهرا راهکارشو فرمودن کسی که خالص ترین عمل و عبادتش رو برای خدا تقدیم بکنه، خدا هم برترین مصلحت ها رو برای او خواهد برید. من احبت الی الله خالص
اسعد الی الله،
اصل ببخشید، من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته.
چی از این بهتر؟ از این بهتر چی میخواد؟
ببینید حضرت زهرا عمرشون کوتاه بوده، ولی ببینید چه برکاتی، چه برکاتی. ممکنه عمر کوتاه باشه، خیلی با برکت باشه. ممکنه بعضی عمر طولانی داشتن، بعضی از همسرای پیغمبر نزدیک 80 90 سال، ولی چه فتنه ها که نکردن. خب کارهایی که دیگه تو تاریخ ثبت شده. میخوام عرض بکنم عمر با برکت، عمر با برکت، اخلاص. روایت زیبایی است، حدیث قدسیه، خدای متعال میفرماید الاخلاص سر من اسراری استودعه قلب من احببت من عبادی. اخلاص یعنی اینکه کار ما، عمل ما بی‌شائبه باشه. بحث حدیث معرفت نفس رو که مطرح می‌کنیم، آقای دولابی همیشه این جمله رو می‌فرمودن، می‌گفتن علامت اخلاص چیه؟ علامت اخلاص اینه که آدم مخلص خودش رو و فعلش رو نمی‌بینه. آدم مخلص تو روایت داریم علامتش اینه که از مدح و ذم دیگران نه خوشحال میشه نه پکر میشه. من برای خدا کار کردم، همه تعریف بکنم، من برای خدا همه تکذیب بکنم، به حساب خدا گذاشتم. آدم مخلص خسته نمیشه.
آدم های بزرگ اینجوری هم
بزرگ مخلص، من برای خدا کار کردم، ازم تشکر بکنن نکنن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم. روایت داریم زیل این آیه که امام صادق سلام الله علیه میفرماد که نه اینکه اینا به زبان آوردن که ما شکر و جزا و مزد نمیخوایم، تو ذات وجودشون بوده، خدا از درون سر قلبشون خبر داده. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا،
هیچی نمیخواد.
و این خیلی هم مشکله البته، همین که خدا میفرماد در قلب کسی که دوستش دارم میگذارم، یعنی حتی به قصد ثواب، به قصد ترس، طمع، به قول نراقی میگه طاعتی کان بهر امید است و بیم، خودپرستی باشد ای مرد سلیم. اگه من پرستش میکنم که منو جهنم نبرم، پرستش میکنم منو بهش ببرم، مزد بدن، در واقع خودمو میپرستم. اخلاص واقعی و کامل اینه که هیچ، فقط محض رضای خدا، هیچ شایبه ای واقعا فوق العاده است. یعنی از خدا خیلی بخوایم، یک بزرگی کلام خیلی قشنگی داره، میفرماد شب اول قبر و روز قیامت اون عملک ها، اون وقتک ها، اون کارهایی که حالا دست خدا توش بوده، هیچ ما در وسط نبودیم، اونها به درد ما میخوره. امام صادق فرمود کسی دو رکعت نماز خالص لوجه الله بخونه، خدا او رو حتما بهش میبره. و ما در طول عمرمون سعی بکنیم ولو یه بارم شده اون عملی است که بی غرض، یعنی هیچ توش غرضی، طمعی، فکر ثوابی، نیت خیرش، هیچ هیچ هیچ، فقط خدا.
نه حتی برای خودمون،
برای خودمون هم نباشه. آره، یعنی اون به وادی محبت و عشق کسی برسه، این فرمایش حضرت امیر فرمود خدای من تو رو پرستش نمی کنم از ترس جهنم، این عبادت برده هاست، تو رو پرستش نمی کنم به خاطر بهش و طمع بهش، این پرستش تجاره، بل عبد تو که حبن لگ، دوست دارم، هیچی نمیخوام. خب یا وجد تو که اهلن للعباده فعبد تو، یا عبد تو که شکرن. و چون امروز سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هست، که من یادم از رهبر معظم انقلاب هم در سالگردشون هم در دیدار با خانوادهشون چند بار شاخصه مهم این شهید رو هم اخلاص ایشون معرفی کردن،
که واقعا
این اخلاص، خیلی ما رزمنده داشتیم و داریم، خدا همه رو حفظ کنه، اونایی که زندن، اونایی که شهید شدن با اهل بیت مشهور بشن، درجه اخلاص خیلی مهمه، که آدم براش واقعا حاج قاسم از تعریف کردن ناراحت میشد، واقعا فراجناهی بود. این خیلی مهمه آقای شریعتی عزیز، نمیگفت آقا ایزدی های عراق مسلمان نیستن اصلا، میگفت من اونا رو باید نجات بدم، بشریت رو باید نجات. این فراجناهی فکر کردن و جنبه های بزرگ و انسانیت، این وقتی میشه که آدم خالص باشه، یعنی به دید خدایی نگاه بکنه، به دید خدایی یعنی خالص باشه. من یادم از یک بار ایشون رو فقط زیارت کردم، اونم سال آخری بود که 3 سال قبل فاطمیه، بندم عازم کرمان بودن، ایشون هم عازم کرمان بودن. یک رمز موفقیت ایشون هم آقای شریعتی از این بود که به اهل بیت خصوصا فاطمه زهرا یک توسل و عرض ادب ویژه داشت، خیلی ویژه داشت. یعنی همه کارهای مهمش رو تعطیل میکرد که مراسم فاطمیه رو برگزار بکنه، تو خونش هم مرتب روزه داشت. این توسلات، آقا میگیم روزهای خانگی داشته باشید، این توسلات رو به اینجا کشونده بود،
چجوری خودشو وصل
کرد، وصل کرده بود. خب تو فرودگاه همه شخصیت ها میرن از اون مسیر وی آی پی و اینا جای ویژه میرن. خب ایشون یه همچین مثل بقیه با خانوادش هم بود،
سوار اتوبوس
شد، بله سوار اتوبوس کنار ما اومد نشست صحبت، گفت آقای شریعتی به من میگه من با همه این کارا کتاب میخونم، با همه جنبه های مختلف کتاب سر وقت بخونه، به خانواده های مدافعین حرم برسه، همه ما فقط یک بودی هستیم. این خلوص و اینکه فراجناهی بودن و به همه رسیدن،
مردمی بودن،
مردمی بودن، تواضع و فروتنی، اینا خیلی مهمه.
رحمت الله علیه. حاج قاسم رفت ولی انشالله راه او ادامه داشته باشه و انشالله ما هم بتونیم درس بگیریم. به قول اقبال، گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، 1000 باده ناخورده در رگ تاک است. بله خیلی خوب، چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هم هدیه بکنیم به روح بلند حاج قاسم، شهید ابو مهدی المهندس، شهید طارمی، شهید مظفرینیا، شهید پور جعفری، شهید زمانی نیا، و انشالله ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. صفحه 404 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. چی شد؟ بسیار خوب. بله آیات پایانی سوره مبارکه عنکبوت و آیات ابتدایی سوره مبارکه روم رو تلاوت خواهیم کرد. برای قربانی ماه جمادی الثانی هم عزیزان میتونن به سایت ما، کانال ما و زیرنویس‌های ما مراجعه بکنن که انشالله قربانی این ماه هم با شکوه برگزار بشه. با احترام با افتخار باز میگردیم در دقایق پایانی همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. و عجل فرجهم. وقت خیلی خیلی کمه، چند تا نکته. به متولدین سال 1400، فرزندانی که نامشون هم نام سردار حاج قاسم سلیمانی است، برنامه سمت خدا هدیه‌ای رو به رسم یاد بود اهدا خواهد کرد. میتونید مشخصات فرزندانتون رو که امسال متولد شدن نامشون قاسم هست برای ما پیامک بکنید. نکته دوم راجع به قربانی که یادآوری کردم، امروز هم حاج فرهزاد گزارشی از مراحل آماده سازی و توزیع قربانی ها در سمت خدا پخش خواهد شد و حسن ختام برنامه ما خواهد بود که انشالله عزیزانمون مشاهده خواهند کرد. و نکته پایانی که فضیلت ذکر صلوات رو بشنویم، دعا بکنید و خداحافظی کنید.
بله، خیلی جاها صلوات سفارش شده. موقع خوابیدن وارد مسجد میشن، ورود و خروج هر کاری ذکر صلوات باشه، مجلس هایی که مجالس فاطمیه رو خواهشن جدی بگیرین شرکت بکنین. بهره حاج قاسم عرض ارادت هاییست که به خدمت حضرت زهرا داشته، اونو الان همش نور میشه به دردش میخوره. یکی از اون جا موقعی که گل بو میکنید، امام صادق علیه السلام فرمودن من تناول ریحانتن، کسی که گل دستش میگیره بو میکنه، رو چشماش میذاره، صلوات بر محمد و آل محمد میفرسته، زمین نمیگذاره الا اینکه خدا گناهاشو میامرزه.
بسیار
خدا رو قسم میدیم به حق صدیقه کبرا، ما را جزو بهترین شیعیان حضرت زهرا قرار بده، توفیق عرض ادب و مجلس شرکت و احیای مجالس حضرت زهرا به ما مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما را جزو یارانش قرار بده. همه مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما. اونایی که شغل ندارن، مسکن، همسر، اولاد، بهشون مرحمت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و عرض ادب به محضر حضرت زهرا آقا ابو عبد.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. گزارش مراحل آماده سازی و توزیع قربانی های اول هر ماه قمری رو با دل و جان تقدیم نگاه پرمهرتون میکنیم تا فردا که انشالله با حضور حاجی کاشانی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. ممنون و متشکرم از شما حاجی فرح.
خدا نگهدار.
ما اومدیم برای شما مخاطبین عزیز برنامه سمت خدا از نزدیک توی فرایند بسته‌بندی قربانی اول ماه قرار بگیریم. خب این نقطه‌ای که الان اومدیم جاییه که لاشه‌های قربانی‌های اول ماهی که داره انجام میشه از کشتارگاه انتقال پیدا می‌کنه اینجا. خب همونطوری که می‌بینید این قربانی‌های اول ماه جمادی است. این قربانیایی که دیروز انجام شده و امروز اومده برای بحث بسته‌بندی شده.
همونطور که می‌بینید همکاران من شروع می‌کنن این لاشه‌ها رو از وسط تقسیمش می‌کنن، بعد میره توسط قصابمون حالا به رون و دست و سفارشاتی که برای مد نظر شما هستش تبدیل میشه و میره برای بسته‌بندی.
بعد از تکه شدن وزن میشه و اینها داخل رفت قرار میگه و رو ریل قرار میگیره و میره به سمت بسته‌بندی های استرش کشیده شده. تمام بسته های قربانی اول ماهمون به نمک متبرک از آستان قدس رضوی حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شاملشون هست که سامانه پیامکی برنامه سمت خدا رو ما اعلام کردیم که این گوشتی که دست خانواده ها میرسن حتی اینها میتوانند به ما پیامک بدن و اعلام کنن کیفیت این گوشت کیفیت مطلوبی بوده یا نبوده. خب بعد از فرایند بسته‌بندی بسته های گوشت قربانی ما میاد اینجا داخل کارتون قرار میگیره و از داخل کارتون میره به سمت تونل های انجماد. انجماد منفی 40 درجه انجام شده و همونطوری هم که مشاهده میکنید بسته های قربانی که داخل کارتون بودن بعد از انجماد 40 درجه ای آقای مهندس میرن به سمت سرخونه من
ایجایی که داریم میرن اونجا نگهداری میشن تا زمان ارسال برسن.
به همت شما عزیزان خیر تا کنون 24 دوره در هر دوره حدود 30,000 خانواده های نیازمند به وسیله این قربانی که انجام میشه و همت دوستان و برادرانی که دست اندر کار هستند و این مسئله توزیع رو مسئولیت توزیع رو عهده‌دار هستند این کار داره انجام میشه. امیدواریم که شرکت بیشتری در این امر مهم خداپسندانه داشته باشیم تا هموطنان عزیزمون در همه استانهای کشور انشاءالله بهره‌مند از این کار خیر و از این قربانی باشند انشاءالله.